لوک 16-19 تا 31 توانگری بود، مرد ثروتمندی بود که جامعه از ارغوان و کتان لطیف به تن می کرد و همه روزه به خوشگذرانی مشغول بود. فقیری به نام ایل آزر بر در خانه او بود که بدنش پوشیده از جراحت بود. ایل آزر آرزو داشت با خورده های غذا که از سفره آن توانگر فرو می افتاد خود را سیر کند. حتی سگان نیز می آمدن و زخمهایش را می لیسیدن. باری آن فقیر مرد و فرشتگان او را به جوار ابراهیم بردند. توانگر نیز مرد و او را دفن کردند. اما چون چشم در جهان مردگان گشود، خود را در عذاب یافت. از دور ابراهیم را دید و ایلازر را در جوارش. پس با صدای بلند گفت: ای پدر من ابراهیم، بر من ترحم کن و ایلازر را بفرستان که انگشت خود را در آب تر کند و زبانم را خنک سازد، زیرا در آتش عذاب هستم. اما ابراهیم پاسخ داد: فرزند، به یاد آر که تو در زندگی از چیزهای نیکو خود بهره مند شدی، حالان که چیزهای بد نصیب ایلازر شد. اکنون او اینجا در آسایش است و تو در عذاب. از این گذشته میان ما و شما پرتگاهی است. آنان که بخواهند از اینجا نزد تو بیایند نتوانند، و آنان نیست که آنجایان نتوانند نزد ما آیند. گفت: پس ای پدر، تمنا می کنم که ایلازر را به خانه پدرم بفرستی، زیرا مرا 5 برادر است. او را بفرست تا برادرانم را هشدار دهد، مبادا آنان نیز به این مکان عذاب درافتند. ابراهیم گفت: آنها موسی و انبیا را دارند، پس به سخنان ایشان گوش فرا دهند. گفت: نه ای پدر ما ابراهیم، بلکه اگر کسی از مردگان نزد آنها برود توبه خواهند کرد. ابراهیم به او گفت: اگر به موسی و انبیا گوش نسپارند، حتی اگر کسی از مردگان زنده شوند مجاب نخواهند شد. بفهمید، بشینید. اسم من وین هست، یکی از پسر کلیسا هستم. جواب سواله این که وقتی مردیم چی میخواد، چه اتفاقی میفته، میخواییم بهش بپردازیم. من نمردم، نمیدونم، ولی میخواییم بررسیگان کتاب مقدس چی میگه. 10 سال پیش از کشور محل تولدم استرالیا نقل مکان کردیم، ولی هنوز یادمه که اون روز که میخواستیم بیایم، میخواستم بیام کانادا که خانومم رو ملاقات کنم اینجا، روز خیلی گرمی بود، حدود 35 درجه سانتیگراد بود. قبل از سوار شدن به هواپیما، همسرم لورا میخواستم بیام به کلگری. همسرم لورا به من هشدار داد که اونجا یک کم ممکنه سرد باشه. یک کم سرد میشه، در نهایت به منفی 32 درجه سانتیگراد رسید. بدون اینکه اصلا باد اون سردی که میوزید رو حساب کنه. از هواپیما پیاده شدم، از فرودگاه خارج شدم، سرما زد تو صورتم و اون هوای یخ رو کردم تو ریه‌هام. به لورا گفتم وقتی هوا اینقدر سرده، آتش جهنم چندان بد به نظر نمیرسه. چیزهایی هست که همه ما میگیم اما درکی ازشون نداریم. تو کانادا ما چیزهایی از این قبیل میگیم. این چیزها تو کانادا میگیم: What the hell، یا همون، یا چه جهنمی. وقتی که میگیم، وقتی که یک زوج خوشبخت رو زوجی رو با هم میبینیم، میگیم که این شما توی بهشت برای هم ساخته شدیم، ولی وقتی ازدواج میکنن ای، یا چیزایی مثل همین میگیم. برخی از ما این جملات رو روزانه بیان میکنیم بدون اینکه واقعا معنی اونا رو بدونیم. این در مورد موضوعی که امروز در مورد صحبت میکنیم هم صدق میکنه. موضوع اینه که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته. کتاب مقدس ما میگه تنها دو مقصد وجود داره: بهشت یا جهنم. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره، هیچ مقصد دیگه‌ای نیست. اما تصورات نادرستی در کلیسا و حتی توی جامعه وجود داره از جهنم و بهشت. امیدوارم در مدت زمان کوتاهی که داریم به درک بهتری از بهشت و جهنم برسیم. امروز من 3 تا نکته رو میخوام تو پیام امروز بیان کنم. اول از همه بیشتری ها جهنم رو میخوان. 2 تعداد کمی بهشت رو میخوان. 3 اما همه عدالت رو دریافت خواهند کرد. بیشتری ها جهنم رو میخوان، تعداد کمی بهشت رو میخوان و اما همه عدالت رو دریافت خواهند کرد. بریم با اولین نکته شروع کنیم. که بیشتری ها جهنم رو میخوان. توی لوقا 16:19-31 بیاییم اول داستانی رو که عیسی مسیح به اشتراک میذاره مرور کنیم. چند نکته جالب در مورد این داستان اینه. اولا که عیسی نمیگه این یه مسئله. داستانی ساده که درسی رو نشون میده. اما اگر هم مثل باشه، تنها مسئله که نام یک نفر رو برده و اون شخص عازر هست. با این حال از مرد ثروتمند هرگز نامی برده نشده. فقط هی خوانده شده مرد ثروتمند. وقتی مرد ثروتمند میمیره دفن میشه، در آیه 24 میگه که اون در حادث یا جهنم هست و در عذاب. مرد ثروتمند انتظار داره که ایلازار با دادن مقداری آب برای خنک شدن به اون خدمت کنه، اما داستان نشون نمیده که لازارس خدمتکار مرد ثروتمنده. در آیه 20 به ما گفته میشه که این مرد ثروتمند به قدری ثروتمنده که دروازه‌ای برای محافظت از اموال خودش داره. و ایلازر بیرون این دروازه دراز کشیده میکشه. توی کل این داستان مرد ثروتمند حتی یک بار درخواست نکرده که جهنم رو ترک کنه. حتی یک بار درخواست ترک جهنم رو نداده. ما به این موضوع برمیگردیم که چرا این نکات بسیار مهمه. سی‌اس لوئیس استاد آکسفورد در اوایل قرن 20 به عنوان یک مسیحی اینو تو کتاب مشکل در مورد موضوع جهنم نوشت. میگه که هیچ آموزه‌ای در مسیحیت به جز جهنم وجود نداره که اگه در قدرت من بود با کمال میل اون رو حذف میکردم. اما این آموزه از حمایت کامل کتاب مقدس و به ویژه سخنان خود خداوند هم برخورداره. همیشه توسط جهان مسیحیت حفظ شده و از پشتوانه عقل هم برخورداره. به نظر میرسه جهنم جاییه که اکثر مسیحی‌ها مجذوب اون هستن. بیشتر اونها مسیحیت رو به دلیل ایده جهنم رد میکنن. یه بار یه خانم مسیحی در لایف گروپ هم داشتم که به همه میگفت ما باید دستمون رو روی اجاق بگذاریم. اجاق روشن داغ. ازش پرسیدم چرا؟ اون خانم با اطمینان خاطر کامل به گروه گفت که ما باید اینو انجام بدیم که یادآور خوبی باشه که از چه چیزی نجات پیدا کردیم. اگر این دیدگاه کتاب مقدس از جهنمه، جای تعجب نیست که صحبت در مورد اون برای مسیحیان بسیار سخته. خب جهنم چیه؟ از لحاظ تاریخی ایده جهنم محل عذاب یا مجازات پیش از مسیحیت وجود داشته. همه ادیان جهانی شکلی و مفهومی از جهنم و عذاب ابدی دارن. اما در نهایت میخوام بر اون چی که کتاب مقدس سعی میکنه در جهنم برای ما آشکار کنه تمرکز کنم. در طول چند قرن اول مسیحیت جهنم به سادگی به عنوان یک مکان آتش نشان داده شده که گناهکاران برای مجازات سوزاندن تا ابدیت به اونجا میرن. اما در قرن 14 هم جهنم تصویر عمیق پیدا کرد. در قرن 14 هم دانته شاعر ایتالیایی چیزی رو نوشت که اکثریت اونو مهمترین اثر ادبی قرون وسطا میدونن. اثر معروف دانته به کمدی الهی معروف هست که روی مسیحیت امروزی و جامعه خیلی تأثیر داشت. سه قسمت داره: جهنم، برزخ و بهشت. اما مشهورترین قطعه از این قسمت، از این سه قسمت، جهنم هست و اسمش اینه: دوزخ دانته. اینو اگه ببینین، این یک تصویری هست از اون چیزی که دانته توی کتابش میگه. دانته اینو میگه: وقتی وارد جهنم میشین، نشونه‌ای وجود داره که سفر خودتون رو به جهنم آغاز میکنه. تابلو میگه که هر گونه امید رو رها کنه کسی که به اینجا وارد شدی. اونچه در نسخه دانته از جهنم برای صفحه مشاهده میکنی، 9 دایره جهنم هست. 9 مرحله داره. اولین مرحله برزخ هست، برای کسایی که هرگز عیسی رو نشناختن اما اونقدر گناهکار نیستن که لعنت بشن. دومین مرحله شهوت هست، سوم پرخوری، چهارم طمع، پنجم عصبانیت، شش ارتداد. تو این حلقه دانته با کشیشی ملاقات میکنه. هفتمی خشونت. خشونت، متوجه خواهی شد که خشونت 3 حلقه داره. فقط خشونت تنها 3 حلقه داره. حلقه بیرونی برای افرادی که نسبت به مردم و اموال خشونت میکردن. حلقه وسط برای کسایی که نسبت به خودشون خشونت میکردن، مثل خودکشی. و حلقه درونی برای کسایی که نسبت به خدا خشونت میکردن، که اسلام بهش میگن کفرگویی نسبت به خدا. هشتمین تقلب و کلاهبرداری هست، بیشتر برای سیاست مداران. اون میگه، دانته میگه، من نمیگم. منجمان، کسی که ستاره رو مطالعه میکنه، و پیامبران دروغین ذخیره شده. نهم خیانت و بیوفایی هست. و دهم که سرانجام به مرکز جهنم رسیدیم، جایی که شیطان به عنوان یه جونور سه‌سر در حال خوردن گناهکاران به تصویر کشیده. اما گناهکاری که تو جهنم دانته خورده میشه یهودا هست، شاگردی که به عیسی خیانت کرده. اگر نسخه دانته از جهنم به حرف اون خانومی که به لایف گروپ من گفت که همه خودشونو بسوزونن درست باشه، پس باید تمام تلاش خود رو برای اجتناب از جهنم انجام بدیم. زود باشین انجام بدیم. ترس باید ما رو به دوری از جهنم سوق بده به هر طریقی که شده. اما حقیقت اینه که ما میدونیم ترس و جهنم انگیزه های بسیار بدی هستند. اولین چیزی که همه ما باید بدونیم اینه که جهنم جایی نیستش که شیطان اونجا حکومت کنن، بلکه جهنم جایی هست که شیطان مجازات میشه. وقتی به داستان یا همون مسئله الازر و مرد ثروتمند برمیگردیم، اونچه در لوقا 16:24 متوجه میشیم، مرد ثروتمند در آتش و رنجه. داره توضیح میده. اما چیزی که قابل توجه اینه که در حال سوختن نیست. توی رنجه اما نمیسوزه. درک مدرن از جهنم نشون میده که خداوند به افراد فرصت میده تا به اون ایمان بیارن. اما در پایان عمرت، وقتی مردی، اگر اعتمادت رو به روی خداوند نذاشته باشی، روحش در فضا سقوط میکنه. زیر یک فضای سیاهی سقوط میکنی و فریاد میزنن خدایا نجاتمون بده، اما خداوند میگه خیلی دیر شده، تو شانسش رو داشتی که به من باور کنی. الان وقت رنج کشیدنه و تو رنج میبری تا ابد. دو چیز وجود داره که میخوام اینجا بهش بپردازم، یکی آتیش و بعد دومی موضوع و موضوع مجازات برای تمام ابدیت تا ابد. کتاب مقدس معمولا تصویر آتش رو برای توصیف جهنم میده. چرا حالا آتیش؟ کتاب مقدس چرا از آتیش صحبت میکنه؟ دلیلش اینه که هیچ تصویر دیگه که بتونه بدترین جهنم رو به بهترین شکل توصیف بکنه وجود نداشت. ایده آتیش اینو میرسونه که به آرومی نابود و ویرون میشه، نابود و ویرون میکنه، آروم آروم میسوزه. مانند این که چگونه گناه به آرامی نابود و ویران میشه. آیا دارم میگم که در جهنم درد یا رنج جسمی صفر خواهد بود؟ نه. اگر چه کتاب مقدس از کلمه درد در جهنم استفاده میکنه، اما تمرکز در مورد جهنم این نیست. کتاب مقدس ما نشون میده که جهنم هویتی که مرد ثروتمند آزادانه انتخاب کرده که جدا از خدا تا ابد داشته باشه. پس جهنم انتخاب خود مرد ثروتمند بوده. جی کی چسترتون فیلسوف مسیحی اونو به بهترین نحو خلاصه میکنه و میگه جهنم تمجید بزرگ خداوند از حقیقت آزادی انسان و احترام گذاشتن به انتخاب انسان هست. یعنی خداوند به انتخاب انسان احترام میذاره حتی اگر جهنم رو انتخاب کنه. وقتی برام ما رو متوجه شدم که جهنم واقعا چیه با خودم فکر کردم به نظر میرسه جهنم اونقدر بد نیست، اما بیشتر از این نمیتونستم غلط فکر کنم. بسیار بدتر از اون چیزی که ما بتونیم تصور کنیم. من برای اولین بار تو سن 13 سالگی از خونه فرار کردم. 10 سال جدا از خونه بودم. حقیقت اینه که من حتی یک بارم به گذشته نگاه نکردم، چون دنیا چیزای زیادی برای کشف کردن و لذت بردن داشت. تو 10 سال من جدا از خانواده داشتم زندگی میکردم. چیزی که متوجه شدم اینه که هرچه از نظر جسمی از خانواده و پدر مادرم و خانواده‌ام کلاً دور میشدم، از نظر احساسی و ذهنی هم از اونا دورتر میشدم. من آزادی رو میخواستم. من آزادی رو دور از پدر مادرم و قوانینشون و از هر چیزی دور از کلن خانوادم میخواستم. آزادی رو برای خودم میخواستم، اما این آزادی هزینه زیادی داره. انزوای کامل و مطلق هزینش اینه. نبودن حضور خدا جهنمه. به عبارت دیگه جهنم غیبت خداوند هست، نبود حضور خداوند هست. و نه تنها باعث ناراحتی جسمی میشه، بلکه بدتر از اون رنج روحی، عاطفی و روانی رو به همراه خواهد داشت. اما جهنم بر تا ابد، جهنمی که تا ابد ادامه داشته باشه، این به نظر ناعادلانه به نظر نمیاد؟ ما کمتر از 100 سال روی این زمین زندگی میکنیم، اما بعد از اون 100 میلیون سال مجازات میشیم. این کجاش عادلانه از خداوند؟ چطوری؟ اولا این ربطی به مدت زمان ارتکاب جرم ما نداره، بلکه به سنگینی جرم مربوط میشه. باز این توضیح بدم. مثلا ممکنه 3 ثانیه طول بکشه تا کسی رو با چاقو بزنی و اون بمیره. اما آیا باید 3 ثانیه مجازات دریافت کنی؟ البته که نه. چون اون جان انسانی که شما چاقو زدی ارزش داری. جامعه ما مجازاتی معادل یا بیشتر میطلبه. اما اینجا سخته که ما در مورد گناه، جنایت و مجازات مغرضانه رفتار میکنیم. میگیم رتبه بندیشون میکنیم گناه و جنایت و مجازات رو. مثلا اگه یکی از اعضای خانواده، یکی از دوستان نزدیک اون مرتکب قتل بشه، درخواست بخشش میکنیم. اما اگه دشمن شما همین جرم رو انجام بده که دوستتون انجام داده، ما کتاب میخوایم به طرفشون پرت کنیم. یعنی بدترین مجازات رو براش در نظر بگیرین. ما آلوده و داغونیم. اما کلام خدا میگه که خدا اینجوری نیست. مثل ما آلوده و داغون نیست. وقتی این جنایات انجام میشه، ما نه تنها اونها رو علیه همدیگه، بلکه علیه خداوند هم مرتکب میشیم. دروغ گفتن به هم با دروغ گفتن به خدا تفاوت فاحشی داره. خدا بی نهایت، خداوند از هر جهتی که بتونید تصور کنیم کامل. گناهان ما در برابر او بی نهایته. حقیقت اینه که بیشتر انسان خواهان آزادی جدا از خدا، به دور از خدا هستن و آزادی رو فقط برای خودشون میخوان. میخوان که خدای خودشون باشن. تو لوقا 16:25 میخونیم که ابراهیم مرد ثروتمند رو فرزند مینامه. خیلی مهمه، چون که این کلمه در یونانی محبت آمیزترین اصطلاح بین والدین و فرزند هستش و ابراهیم مرد ثروتمند رو فرزند میخونه. نکته اینجایی که خدای پدر نمیخواد مردم به جهنم برن، اما به عنوان یک پدر مهربان در نهایت به فرزندانش اون چرا که میخوان میده. هرچی که فرزندانش بخوان پدر آسمانی بهشون میده. نکته دوم، تعداد کمی بهش رو میخوان. در لغا 16 جزئیات کوچکی هم وجود داره که میخوان بهش توجه کنیم. آیه 22 به ما میگه که الازر به بهشت برده شده. میگه که اونو منتقلش کردن با احترام به بهشت. ایلازر مرد فقیر رو به بهشت بردن، اما مرد ثروتمند دفن شد، بیدار شد، در عذاب بود. آیه 22 همچنین به ما اطلاع میده که ایلازر به قسمتی که ابراهیم بود برده میشه، که به معنی بهشت هست. و او تنها نیست، بلکه در میان یه جمعی هست، در میان ایمانداران هست. با این حال مرد ثروتمند کاملا تنها به تصویر کشیده شده. هیچ کس اونجا نیست. کل داستان یا تمثیل به این ایده اشاره میکنه که لازاروس برای ابدیت تسلی پیدا میکنه، اما مرد ثروتمند برای ابدیت در اندوهه. درست مثل جهنم، بهشت هم درست درک و توصیف نشده. دیوید لوید جورج نخست وزیر سابق بریتانیا اونچه که بسیاری معتقد بهش هستن خلاصه میکنه. میگه که وقتی پسر بچه بودم فکر بهشت بیشتر از فکر جهنم منو میترسون، چون من تصور میکردم که بهشت یک شنبه های همیشگی با خدمات همیشگی است که هیچ راه گریزی هم وجود نداره. او میدونی چی فکر میکرد؟ فکر میکرد که اون بهشت مثل کلیساست که هر یک شنبه باید بیاد کلیسا. اون تا ابد این فکر میکرد که باید هر مدام تو کلیسا بمون و همین شکلی باشه. اگه درک فعلی ما از بهشت اینه، پس جامعه و مسیحیت چیزی نداره که بخوایم انتظار داشته باشیم. در جامعه امروز ما بسیاری معتقدن که بهشت مثل تبلیغ پنی‌خامه‌ایه، جایی که مردم جامعه سفید میپوشن، چنگ مینوازن تا ابد روی ابرها شناورن. درک فعلی ما از بهشت اگه این باشه، پس جامعه و مسیحیت چیزی نداره که بخوایم انتظاری ازش داشته باشیم. کتابی که من در مورد بهشت توصیه میکنم کتاب رندی آلکورن به نام بهشت هست. خیلی توصیه میکنم این کتاب رو. اون تو کتاب خودش میگه اگه نتونیم میگه که تو کتابش میگه که اگه نتونیم اونو تصور کنیم، نمیتونیم منتظرش باشیم. کشیش رندی قویا معتقده که وقتی مسیحیان درک بهتری از بهشت داشته باشن، نه تنها با آینده کمک میکنه، بلکه امروز ما رو هم شکل میده. برای بست این موضوع سی اس لوئیس در کتاب مسیحیت محض میگه که اگه تاریخ مسیحیت رو بخونید، اگه تاریخ رو کلا بخونید، متوجه میشید که مسیحیانی که بیشترین تلاش رو برای جهان کنونی انجام دادن، فقط کسایی بودن که بیشتر به دنیای آینده فکر میکردن. خود رسولان مسیح که تغییر امپراتوری روم رو آغاز کردن، مردان بزرگی قرون وسطا رو بنا کردن، انجیلیان انگلیسی که تجارت بردر رو لغو کردن، همگی اثر خودشون رو برای زمین گذاشتن. دقیقاً به این دلیل که ذهنشون درگیر بهشت بود. از اونجایی که مسیحیان تا حد زیادی به جهان دیگر فکر نمی کنن، در این هم بسیار ناکارآمد شدن. بهش رو نشونه گیری کن تا زمین رو بگیری. زمین رو نشونه گیری کن، هیچ جا رو نخواهی گرفت. بسیاری از مسیحیان به دنیا بدی کردن، چون ما تمام وقت استعداد و گنج خودمون رو صرف زندگی فعلی خودمون کردیم. ما در حال ساختن قلعه و امنیت و آسایش خودمون هستیم. اینا ذاتاً چیز اشتباهی نیستن، اما ما اینا به اینا اجازه دادیم که به بت تبدیل بشن. مسیحی‌ها با این زندگی به گونه‌ای رفتار می‌کنن که گویی این تنها زندگیه که باید داشته باشن. انگار چیز دیگه‌ای وجود نداره. اما عیسی چیزای بیشتری ارائه میده و جهان در واقع چیزای بیشتری هم نیاز داره. همه میدونن که ساختن قلعه کافی نیست. بیشتر و بیشتر هی میاد. جامعه 3:11 خیلی مطلب خوبی رو بیان میکنه. میگه او هر چیز را در وقتش زیبا ساخته. ابدیت رو در دلهای ایشان نهاده، بی آنکه بتوانن آغاز انجام کار خدا را دریابند. جهان ما برای ابدیت فریاد میزنه. در موردش فکر کنید. اگر بهشت مانند پوشیدن جامعه سفید و شناور بر روی ابرها و نواختن چنگه، من نیستم. من نمیخوامش. واقعا میگن نمیخوام همچی بهشتی رو. خیلی حوصله سربر به نظر میرسه. اما عمیق‌تر فکر کنید. به بهترین لحظاتی که داشتین یا بهترین جشنی که داشتین فکر کنید. تمام شب خندیدین، صحبت کردین، بازی کردید، غذای خوب خوردید. به اون لحظات فکر کنید. تو اون لحظه ها میدونی چی میگیم؟ میدونی مسیحی و غیر مسیحی چی میگه تو این لحظات؟ میگه چیزایی مثل کاش این لحظه هرگز تموم نمیشد. زمان کجا رفت؟ چقدر زود گذشت؟ زمان چقدر زود میگذره وقتی بهت خوش میگذره؟ ما این چیزها رو میگیم. اگه بهشت اینجوریه من میخوامش. بیاین چیزایی که میگیم و فکر کنیم بهش. وقتی چنین اصارات میکنیم همیشه مردم رو درگیر میکنه، نه اینکه دورشون کنه. به همین دلیلی که دو داستان لازاروس تمایز مهمی وجود داره که مرد ثروتمند در انزوا هست، اما لازاروس در کنار ابراهیمه در بین بقیه ایمانداران. حتی با دانستن این مطلب هنوز کافی نیست. بهشت هنوز کافی نیست. در صبح دونستن این که بهشت خوبه کافی نیست. خروج 33:15-16 آیه 15-16 میگه آنگاه موسی به خداوند گفت اگر روی تو با ما نیاد، اگر حضور تو با ما نباشه، ما را از اینجا نبر. زیرا از کجا معلوم می شود که من و قوم تو در نظرت فیض یافته ایم اگر تو با ما نیایی؟ چه چیز دیگه من و قوم تو رو از همه اقوام دیگه روی زمین متمایز می سازه؟ بیایم براتون بگم چه اتفاقی داره می افته تو این داستان. میگه قوم خدا اسرائیل کار بسیار شیطانی انجام دادن. زمانی که رهبرشون موسی دور بود، بالای تپه با خداوند بود، قوم اسرائیل یک طلاهاشون رو اومدن آب کردن و قالب زدن و گوساله طلایی ساختن تا پرستشش کنن به عنوان خدا. به جای خدایی که اونا رو از بردگی نجات داد و مراقبتشون کرد. خدا از نابود کردن مردم چشم پوشی میکنه، اما به موسی میگه که به جای اینکه خودش هدایت کنه یه فرشته میفرسته تا اون فرشته قوم را به سرزمینی که وعده داده هدایت کنه. خودش نمیاد با همون. موسی به خدا التماس میکنه، خواهش میکنم فرشته رو نفرست، فرشته کافی نیست برای ما. التماس خدا میکنه که ما رو ترک نکن، تو با ما بیا، چون قوم خدا به خاطر حضور خداوندی که همیشه با اونها بوده خاص هستن. تو باعث خاص شدن ما هستی، موسی به خداوند میگه. حتی برخی از مسیحیان از فکر بهش پریشان میشن. کتاب‌های رایج اخیر مسیحی کتابایی هستن که توسط افرادی نوشته شدن که ادعا میکنن مردن، رفتن بهشت و بعد برگشتن به زمین. توصیف میکنن که بهشت چجوریه. گوش کنید به من، این واقعا یک آموزش ناسالمه، یک وسواس ناسالمه. بهشت بیش از یک مکان هست، بهشت یک شخصه. یوحنا 17 سه میگه که و این از حیات جاویدان که تو را تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده ای بشناسن. ببینید این بهشته. هر کجا که خدای پدر، خدای پسر و روح القدس ساکن هستن، حضور داره، اونجا بهشت هست. جایی که خدا هست بهشت هست. بزرگترین جشن عروسی را بخواید تصور کنید، بدون داماد بزرگترین جشن عروسی نخواهد بود. سومین نکته، اما همه عدالت رو دریافت خواهند کرد. برای برخی دو گزینه بهشت و جهنم همچنان میتونه ناعادلانه به نظر برسه، اما بیایم به این فکر کنیم که چه چیزی منصفانه یا چه چیزی نامنصفانه است. حالا میدونم خانمان نه، ولی آقایون من واقعا در مورد شما نمیدونم، اما من واقعا از فیلم های اکشن لذت میبرم. من خیلی چیزا در مورد فیلم های اکشن لذت میبرم، اما برای اکثر کسایی که فیلم اکشن دوست دارن مثل من، ما میخوایم ببینیم که آدم بده چجوری میمیره. اینشو خیلی دوست دارم. هرچه آدم بده تو فیلم بدتر باشه، مرگ باید رضایت بخش تر باشه. شما نمیتونید فقط اجازه بدین که اون آدم بده در اثر حمله قلبی بمیره. این اصلا درست به نظر نمیاد. حمله قلبی واقعا اون باید خیلی بد بمیره. نکته دیگه ای که باید به اون توجه کنیم اینه که ما کانادایی هستیم. لنز فرهنگی و اجتماعی ما توسط غرب شکل گرفته. اینجا توی غرب ما از ایده جهنم یا عدالت واقعی متنفریم، اما از مردم قاره های دیگه انتظارشو داریم. خانواده من، پدر مادر من در اواسط دهه 70، یعنی 1970، به عنوان پناهنده از یک کشور جنگ زده فرار کردن. اونا دوست ندارن. اونا دوست ندارن در مورد این قضیه صحبت کنن. حتی به این سر رسیدم، من هنوز داستان رو نمیدونم که چی بود. اونا داستانهایی از شکنجه، قتل و آدمخواری وجود داشت. من از دیگران شنیدم، با خانوادم هرگز صحبت نمی کنن. یا از مردم قاره آفریقا، اروپا، آسیا، از تمام عربستان بپرسید. بذارید اونا در مورد پاکسازی قومی یا نسل کشی هایی که تا به امروز رخ داده و هنوز هم تازه انجام میدن بگن. بذارید اونا براتون بگن. اگه بخواید والدین من یا از افرادی که از پاکسازی قومی و نسل کشی رنج بردن بپرسید، اگر از اونها در مورد جهنم و قضاوت بپرسی، اونا رو ناراحت نمی کنه. حتی یه لحظه ناراحت نمیشن. والدین من حتی مسیحیت غربی رو دوست ندارن. میدون چرا؟ چون فکر میکنن خیلی ضعیف و نرمه. چرا غرب باید تشخیص بده که چه چیزی در مورد جهنم و قضاوت الهی درسته؟ آیا ما بهتر از کسایی هستیم که در جای دیگه زرش کشیدن؟ البته که نه. میروسلاو وولف اهل کرواسیه، اما الان استاد ایمان و فرهنگ تو دانشگاه ییل و مسیحی صریحی هست که از دریچه جنگ بوسنی میگه. این میگه اگر خدا از بی‌عدالتی و فریب خشم نمیگرفت و خشونت را به پایان نمیرسون، خدای شایسته پرستش نبود. تنها راه من از هر گونه توسل به خشونت توسط ما اینه که تأکید کنیم که خشونت فقط زمانی مشروعه که از طرف خدا بیاد. تز من در مورد عدم خشونت مستلزم اعتقاد به انتقام الهی هست که مورد پسند بسیاری قرار نخواهد گرفت، مخصوصا در غرب. این چیزیه که باور داره والف. والف معتقده که عدم اعتقاد به خدای عدالته که بشریت رو به گرفتن انتقام با دستای خودش سوق میده. اما والف اشاره میکنه که اگر خدای کتاب مقدس عدالت رو توی این دنیای سوخته و شکسته اجرا نکنه، پس او خدای عدالت نیست و در نهایت شایسته پرستش نیست. مسیحیانی که راحت طلبن میتونن تأثیر معکوس داشته باشن، از اونجا که اونا معتقدن که به اونها وعده بهشت یا زندگی پس از مرگ داده شده، پس لازم نیست نگران عدالت لازم نیست که نگران عدالت در اینجا و اکنون باشن. یعنی پس از زمانی که من در امان باشم هیچ چیز دیگه واقعا مهم نیست. اما حقیقت اینه که مسیحیان باید فریاد بزنن تا عدالت خدا در سراسر زمین حاکم بشه. مسیحیان باید مراقب باشن که خداوند اوضاع رو برگردونه و ترتیب درستی بده. ما باید اینو بخوایم. اینجا تو آمریکای شمالی تیراندازی‌های زیادی به صورت دست جمعی تو مدارس، دانشگاه‌ها، مرکز خرید عمومی داشتیم. یکی از سوالایی که باید بپرسیم امروزه اینه که آیا باید تیراندازان رو ببخشیم و دوست داشته باشیم؟ آیا باید نباید چیزایی مثل آیا باید چیزایی مثل نگران نباشین رو بگیم؟ یا بیاین قضاوت نکنیم، بیاین همه رو دوست داشته باشیم و ببخشیم. آیا دوست داشتن و بخشیدن بده؟ نه، خیلی هم خوبه، باید انجام بدیم. اما ما نباید از این تیراندازی های تو مدارس و بقیه جاها بگذاریم. ما باید عدالت رو فریاد بزنیم. نه فقط ما عدالت رو فریاد بزنیم، بلکه اونو بخوایمش. نسخه ما از عدالت منحرف و نامتعادله. چطور میتونیم به خودمون اعتماد کنیم؟ البته ما باید تلاش کنیم. اما خدای کتاب مقدس وقتی اون چرا که همه ما سزاوار اون هستیم به ما میده و اشتباه نمی کنه. لیاقت همه ما چیه؟ همه ما سزاوار جهنمیم. همه ما سزاوار این هستیم که تا ابد از حضور خدا دور باشیم. این چیزی که ما لیاقتشو داریم. برای کسایی که منو میشناسیم، من عاشق نوشابه رژیمیم. من خیلی زیاد نوشابه رژیمی میخورم. یعنی یعنی بچه هم همیشه من در حال نوشابه خوردن میبینن و ازم میخوان که منم ازم میخوان که مزه کنم. میگن منم میتونم مزه کنم، به هم اینو میگن. صادقانه بگم نمیخوام اونا رو، صادقانه بگم نمیخوام اونا تو این سن کم عادت بد نوشیدن نوشابه رژیم رو پیدا کنن. بنابراین میدونین که من به عنوان یه پدر و یه پستر خوب چیکار میکنم؟ بهشون دروغ میگم. شوخی کردم، اما اینجا اونجا یه داستانی میسازم، حالا یه جورایی درسته، و میگم که برای شما خیلی بده توی نوشیدن سمه، و اونا همیشه میگن پس تو چرا میخوری؟ و من جواب میدم من پیرم و به هر حال میمیرم، پس مهم نیست. ببینید دروغ گفتم به دخترم اشتباهه، اما دروغ گفتن به خدایی که مقدس و نامتناهی هستش باید عواقب نامحدودی داشته باشه. بیاین اینو به شکل دیگه برام بیان کنم. اگه بچه های من برای بازی به خونه دوست مدرسه شون برن، قبل از بازی دوست مدرسه شون به بچه هم بگه که بعد از بدونین که بعد از این که ما بازی کردیم و تموم شد باید اتاق رو تمیز کنیم. دوستشون این قانون رو برای دختره این بذارن. وقتی زمان رفتن بچه هم برسه، من میخوام برم دنبال بچه هم و عجله داشته باشم و تونتون لباساتون رو بپوشین که بریم، همه اصابازی رو زمین میمونه با اینکه اونا قانون رو میدونن. مطمئنم که هیچ تنبیهی برای دختر من وجود نداره. فقط دفعه بعد بدترین چیزی که ممکن اتفاق بیفته این که دفعه بعد دعوتشون نکنن، اما تنبیهی نیست برای این کارشون. اما اگه همین وضعیت تو خونه ما و تو اتاق بچه های من تو خونه ما اتفاق بیفته، بعد از این که من تذکر بدم که بعد از اینکه بازیتون تموم شد تمام عصابازیتون رو باید جمع کنین، اگر نکنین مجازات خواهد بود. تو خونه ما قانون فرق میکنه، چون رابطه من با دخترام فرق میکنه. کتاب مقدس تعلیم میده که همه ما به شکل خدا ساخته شدیم. بسیار زیبا و شگفت انگیزی ساخته شدیم توسط خداوند، به شکل خداوند. هیچ کدوم از ما تو این اتاق، ما نه با تصادف نه شانسی یا هیچ چیز دیگه وجود نیومدیم، من و تو رو خدا آفریده. یعنی این که رابطه ما با خداوند معنی داره، وزن داره. خدای کتاب مقدس پدریه که میخواد با فرزندان خودش در ارتباط باشه. اما مانند اکثر بچه ها ما میخواییم که کار خودمون رو انجام بدیم و به عنوان یه پدر مهربان اون این آزادی رو به ما میده، حتی اگر این قضیه اونو بشکنه. کتاب مقدس به سادگی میگه زندگی کردن به هر روشی که خواستیم، عمل کردن به هر جوری که خواستیم رو گناه میدونه کتاب مقدس. کتاب مقدس تعلیم میده که گناهه که ما رو از خدا دور میکنه. کتاب مقدس در مورد خدا صحبت میکنه که هیچ گناهی رو بدون مجازات نمیگذاره، یا من و شما رو به خاطر گناهانمون مجازات خواهد کرد، یا برای کسایی که به عیسی ایمان و اعتقاد دارن درست مانند ایلازر خدا میبخشه و زندگی ابدی میده. عدالت ثابت و اجرا شد وقتی عیسی به خاطر گناهان ما در هم شکسته شد اما پس از اون دوباره زنده شد. تو کتاب مقابله با مسیحیت ربکا لافلین میگه اگر عیسی نان حیاته، از دست دادن عیسی به معنای گرسنگی است. اگر عیسی نور جهانه، از دست دادن عیسی به معنای تاریکیه. اگر عیسی شبان خوبه، از دست دادن عیسی به معنای سرگردانی، تنهایی و گم شدن است. اگر عیسی رستاخیز و حیاته، از دست دادن عیسی مرگ ابدیه. اگر عیسی بره خداست که برای گناهان ما قربانی شده، از دست دادن عیسی به معنای پرداخت بها به عهده خودمونه. خداوند برای فرزندان خودش راهی قرار داده و اون راه عیسی هست. این عیسی هست که گناه رو به عهده میگیره، گناه میشه و مجازات اون گناه رو برای کسایی که به اون ایمان میارن به دوش خودش میگیره. قبل از اینکه دعا کنیم با این فکر میخوام تموم کنم جلسه رو. همه کسایی که تو جهنم هستن لیاقت حضور اونجا رو دارن. همه کسایی که تو بهشت هستن لیاقت اینو ندارن که اونجا باشن. بیاین دعا کنیم. پدر آسمانی، به حضور تو میایم. ازت ممنونیم عیسی مسیح که تو اینجوری خواستی که ما به شکل تو در بیایم، بخشیده بشیم، تا به طرف ابراهیم، به بهشت بریم. ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، اما تو به خاطر کاری که پای صلیب انجام دادی همه اینا مقدور هست. کمکمون کن ادامه بدیم، به تو اعتماد کنیم. هیچ کس در بهشت بهشت رفتن رو به دست نیاورده، بلکه به خاطر رحمت تو بوده. ممکنه سالهای زیادی رو از تو فرار کرده باشیم و بخوایم آزادی رو برای خودمون داشته باشیم و خدای خودمون باشیم. کمکمون کن دوباره به تو برگردیم. ما تنهاییم، منزویم. همیشه زندگی با تو بهتره تا اینکه از تو دور باشیم. عیسی مسیح، من خواهر برادران به حضور تو بلند میکنم، تشکر میکنم خداوندا که ما تو رو میشناسیم. کمکمون کن تا با قدرت عیسی، تا با قدرت روح قدوس، تا تمرکز نکنیم به اینکه ما چه کار میکنیم تو بهش، بلکه با چه کسی خواهیم بود تمرکزمون باشه. در نام بزرگ تو عیسی مسیح دعا کردیم، آمین.